أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحث ما در مورد توصیقات عامه بود. یکی از توصیقات عامه وقوع در سندی که حکم به صحتش شده شمرده شده. حالا چه این سند حاکم به صحت از متأخرین باشه یا از متقدمین. مرحوم آقای خویی این دلیل رو تام ندونستن و یک بیانی دارن برای اینکه این دلیل تام نیست. مسئله بیانشون این هست که متقدمین قائل به اصالت العداله بودن، در نتیجه نمیشه به وقوع در سند محکوم علیه به صحت تمسک کرد برای بحث توصیق. یکی از حالا قبل از اینکه وارد بحث های خواهی بشیم، این بعد نیست این تشکیل شعور ابتدا بکنیم که یک موقعی هست که حاکم به صحت کسانی مثل علامه هلی هستند و ابن داوود و محقق هلی و اینجور افراد، خصوصا علامه هلی و ابن داوود، اینا در پایان علامه هلی در پایان رجالش خیلی طریق فلانکس الکی قوی یا الکی صحیح یا الکی موثق و الکی همینجور طریق های زیادی رو حکم صحت و صغم و اینجور وقتا کرده. خب مرحوم علامه هلی این تصحیحاتی که فرموده، این یکی مورد کلام هست و این تصدیات مورد اعتماد هست و مورد اعتماد نیست، یکی غیر اینها و متقدمین بسیار. در مورد علامه هلی و ابن داوود اینها باید مطمئن بود که نمیشه به اینها به عنوان یک تصحیح و توصیق استقلالی نگاه کرد. در واقع علامه هلی این تصحیحاتی که در پایان کتاب کرده جمع‌بندی مطالبی که خود کتابش آورده بوده. بگیم ایشون مطلبی در مورد صحت یک سند کشف کرده بوده، اسم اون راوی تو کتاب خودش نیورده باشه و تو آب پایان آورده باشه، این احتمالات بسیار مستبدیه. و همچنین در مورد کسانی مثل حتی محقق هلی در کتاب فقهیشون و شهید اول و خیلی از اینهایی که در مقام عمل انسان میبینه توصیق و تضعیف هاشون رو مبتنی به همین کتاب های رجال متعارف میکنن و از کتاب های رجال غیر متعارف مطالبی نقل نمی کنند. اونها هم تصحیح و تضعیفشون بگیم که مبتنی به نقل از یک کتاب هایی هست که در اختیار ما نیست، اینجور نیست. اطمینان انسان داره که اونها از همین کتاب های موجود مطالب رو نقل کردن و جمع‌بندی کردن و نتیجه گرفتن. بنابراین در مورد کتاب های فقهی اینجوری تصحیح ها، تصحیحاتی که علامه در خاتمه رجال خودش داره، تصحیحاتی که ابن داوود احیانا اگر تو ذهنم ابن داوود هم داره در پایان رجالش داره، اینجور تصحیحات تصحیحات استقلالی نیست، جمع‌بندی از همون مطالبی هست که اون مطالب در اختیار انسان هم هست که یک ارزش مستقل نداره. یار از بحث خارج کنیم، بحث اون رو متمرکز کنیم در ادمایی که توصیق و تضعیفشون مدار رجال است. از مصادیق روشن این بحث مواردی که مرحوم صدوق داره در مورد مستثنیات ابن ولید و قبل از او خود ابن ولید داره. روایت محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری رو قمی ها و در رأسشون ابن ولید اومدن تحقیق کردن، یه سری موارد رو استثناء کردن، گفتن این موارد استثناء، سایر موارد رو ما روایت میکنیم، این موارد اشتباه، سایر موارد صحیحه. خب بحث واقع شده که این مستثنیات ابن ولید من لن تستثنم این روایت ابن ولید، آیا اینها صحیح هستن یا صحیح نیستن. آقای خوبی میفرمان خود اما قائل به اصالت العداله بودن، احتمال داره که کسی که حکم به صحت کرده باشه بر مبنای اصالت العداله مطلب رو فرموده باشه. اصلا چه داره اینجا آقای خویی اینجور تفسیر میکنن اصالت العداله، یعنی که در قبول خبر ما وساقت و حسن و اینها رو معتبر ندونیم، عدالت رو از تعبیر اصالت العداله نمی کنن، تعبیر این میکنن که شاید حاکم به صحت اعتماد میکنند و خبر کل امامیه لم یظهر منه فسقون ولا یشترط وثاقة بالغسق، که محصل اصالت العداله این میشه، تعبیر اصالت العداله میکنیم، محصلش این میشه که در حجیت خبر وثاقة حسن شرط نیست، کفایت میکند امامی بودن و عدم ظهور فسق. یه تعبیر از بعض جای تعبیر ایشون ممکنه یک معنای دیگه ای برای اصالت العداله استفاده بشه، اون اینه که امامی که فسق ازش ظاهر نشده اصل اینه که عادل باشه، نه اینکه شرطیت عدالت رو ما محفوظ نمیداریم، عدالت شرط نه، ولی اماره یا اصل تنزیلی هر جور تعبیر کنید برای اثبات عادل بودن یک شخص اینه که شخص امامی باشد و فسق ازش ظاهر نشده باشد. این دو تعبیر هست. قبلا بحث مفصل اصالت العداله کردیم که هر دوی این معناها خلاف اون چیزی هست که از کلمات علما استفاده میشه، نمیخوام وارد اون تفصیلش بدم، فقط اشارتا به نکات اون بحث اشاره میکنم. عرض کردیم اگر اصالت العداله به معنای عدم اعتبار فسق، عدم اعتبار وساقت و حسن باشه، این مخالف تصریحات این آقایون هست مثل شیخ طوسی و امثال اینا که ما عدالت رو شرط میدونیم، و مخالف تصریحات شیخ طوسی هست که طایفه عدالت رو شرط میدونه. خب این مبنایی که ظاهراً آقایی بیشتر روی این تکیه داره این مبنای تام می نیست. در مورد علامه حلی هم که ایشون قائل به اصالت العداله شده، اگر معنا این باشه که وساقت حسن شرط نیست، خب این خلاف تصریحات علامه حلی در کلیه کتب اصولی فقهی شه، مکرر میگه عدالت شرط است، وساقت شرط است، باید احراز بشه و امثال. اگر مراد ایشون این جهت نباشه، مراد ایشون این باشه که اصل در امامی هایی که فسقشون ظاهر نشده عدالته، یک اماره هست امامی بودن و عدم ظهور فسق و عدالت، اگر این مراد باشه لازم این حرف اینه که توصیقات سریع اشخاص هم از بین بره از درجه حجیت بیفته، چون چه دلیلی داریم که توصیقات سریع بر مبنای اصالت العداله انجام نگرفته باشه؟ فرق نداره توصیق سریع باشه ثقتون تعبیر کنه یا عمل کنه، فرق هم اینه که عمل عدالت در شرطه، با این فرض عدالت در شرط هست ولی او اماره میدونه، خب اماره بداند امامی بودن و عدم ظهور فسق را بر عدالت دیگه، خب میتونه توصیف کنه دیگه، بنابراین باید رجال رو گذاشت کنار برای این مبنای دوم. مضافاً به این که بعضی نکات ریز ریز هم بود، اگر این باشه قبلا اشاره کردیم شیخ صدوق چجوری مجرد روایت کردن رو دلیل اعتبار میدونه، نمیدونم شیخ صدوق تو ترجمه سعد بن عبدالله میگه که من از منتخبات اون مواردی رو که اعرف و طریقه همون از ثقات فقط اونها رو روایت میکنم، مواردی که طریقش رو میشنسن، شخص میدونه که طریقش شناخته باشه و امثال اینها که بحث مفصلش گذاشت. در خصوص مستثنیات ابن ولید نکته ای که هست اون اینه، مستثنیات ابن ولید بعضی از مستثنیاتش تعبیر میکنه که و ما رواهن بعد اصحابنا، بعد اصحابنا یا رجلن یا امثال اینها رو استثناء کرده. اگر بنا بود مبنای اصالت العداله باشه نباید بعد اصحابنا استثناء بشه، بعد اصحابنا چون بعد اصحابنا امامی هست که فسقش اثبات نشده، بنابراین باید اصل میگه نسبت بشه به این موارد عمل کرد. اینه که این موارد رو استثناء کردن پیداست که اینها قائل به اصالت العداله نبودن. من آقای خویی این بنابراین اصالت العداله خب بحثش مفصل گذاشت، من یه قدر فهرستوار خواستم نکات اون بحث رو گوشزد بشم. من آقای خویی یه نکته اینجا متعرض میشن، بعد یه اشاره مختصری به این هم داشته باشیم. ایشون میگن که شیخ صدوق در توصیق و تضعیف تابع استادش ابن ولید هست، بنابراین توصیق و تضعیف شیخ صدوق خودش مستقلا اعتباری نداره، اگر ما استادش رو میپذیریم شاگردش رو هم میپذیریم، نمیپذیریم، نمیپذیریم. بعد دو تا عبارت رو ذکر میکنن، بعد بخونیم دو تا عبارت رو بخونیم ببینیم آیا این معنی که ایشون فهمیدن از این عبارت ها فهمیده میشه یا نمیشه. ایشون میفهمن که شیخ صدوق در خبر صلات یوم قدیر کم فرموده که اما خبر صلات یوم قدیر کم و ثواب المذکور فیه لمن صامه و ان شیخنا محمد ابن حسن ابن ولید کان لا یفتحه و یقول انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان غیر ثقته و کل ما لم یفتحه و ذلک الشیخ قد صلاه و لم یحکم به صحته من الاخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح. که هر چیزی که این شیخ تصحیح نکرده باشه ما این رو قبول نمی کنیم. که شرط اینه که من یه خبری رو قبول کنم اینه که استاد من اون رو تصحیح کرده باشه. تا یه خبری رو تصحیح نکرده باشه من به اون خبر عمل نمی کنم. عبارت دیگه یه هست و قال ایضا کان شیخنا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه سیئ الرأی فی محمد بن عبدالله المثنعی راوی هذا الحدیث. یه روایتی رو ایشون تو عیون اخبار رضا در مورد تعارض خبرین روایت مفصلی نقل کرده، بعد این عبارت رو داره که کان شیخنا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه سیئ الرأی فی محمد بن عبدالله المثنعی راوی هذا الحدیث فانی اخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب که عیون باشه لانه کان فی کتاب الرحمه فقد قرأته علی فلم ینکره ولا رواه لی. این تعبیر، ولی این تعبیر برخلاف یه معنای از این استفاده میشه که معنای مهمی نیست، یه معنای دیگه ای استفاده نمیشه که اون شاید رد کنه. اولا این که شیخ صدوق تبعیت میکنه از استادش در تصحیح و تضعیف، آیا مفهوم این حرف این هست که شیخ صدوق متوقف هر روایت رو میخواد تصحیح و تضعیف کنه که استادش در این مورد حرفی زده باشه؟ اگر استادش در مورد یه روایتی اصلا هیچ صحبتی نکرده باشه، هیچ در مورد روایت باشه اصلا این روایت نقل نکرده باشه، نیورده باشه، ایشون نقل نمیکنه، ایشون شرط صحت خبر رو این میدونه که استادش تصحیح کرده باشه، که اگر استاد در این مورد نه تصحیح کرده نه تضعیف، هیچ اصلا در مورد این خبر سکوت داره، ایشون قبول نمیکنه. این یه معناست. یعنی که نه، در مواردی که استادش صحبتی داره اگه تصحیح کرده باشه خبر رو قبول میکنه، ولی اون خبر ضعیف باشه ذاتاً. اگر تضعیف کرده باشه خبر رو رد میکنه و رواتش رو قبول نمیکنه. و اگر مراد اون معنی اول باشه که شیخ صدوق خودش مستقلا اصلا به روایت اعتنا نمیکنه و فقط منتظر ببینه استادش چی میگه، خب این برخلاف اون مشی است که شیخ صدوق تو همه کتاباش داره روایت های توثیق و تضعیف رو نقل میکنه. مشیخه فقیه رو شما مراجعه بکنید ببینید توثیق و تضعیف های مفصل در اون اشخاص داره، اشخاص یکی توثیق میکنه تضعیف میکنه و طرقش هم منحصر به ابن ولید نیست، طرق های متعدد دیگه ای داره و خیلی از طرقاش اصلا ابن ولید توش واقع نیستن. این که بگیم همه اینها رو متوقف بر این که استاد چی حرف بزنه تا او در مورد اینا توثیق و تضعیف کنه، این اصلا فی نفسه که احتمال بسیار غیر منطقی و معقوله. خب این نباید باشه. اما اگر مرادتون این باشه که در مواردی که استادش صحبتی داره ایشون تبعیت میکنه، بنابراین در اون مواردی که استاد حرفی داره شاگرد حرفش اعتبار مستقل نداره، که اون همین به درد میخوره بعد بحث ما نهر فکر روایت مستثنات ابن ولید باشه، چون مستثنات ابن ولید اصلش مال ابن ولید. اگر هم این باشه این معناش این نیست که شیخ صدوق در بحث تقلیم مثل ما مقلدین میکنه. شیخ صدوق یک عالم برجسته است، خودش رجالیه، بهش تعبیر کردن عالمون به رجال، با چیز رجالی که داشته با استادش موافقت کرده، یعنی تحقیق کرده دیده حرف استادش درسته، مبانی کلی استادش رو قبول کرده پذیرفته و استادش رو هم میدونه در تحقیقاتی که میکنه کاملا صاحبه. اینجور نیست که تقلید عوام از مجتهد مرجع تقلید بکنه، تبعیت عالم از عالم میکنه و این فرق داره با تقلیدی که حجت نباشه. یعنی شیخ صدوق با تحقیق و تفحصی که کرده حرفهای استادش رو صحیح دانسته و بنابراین خودش اعتبار داره، نه اینکه هیچ همینجوری خودش هیچ تحقیقی نمیکنه منتظر ببینه که استادش چی میگه. بنابراین در اون مواردی رو هم که ابن ولید صحبت کرده باشه هیچ دلیل نداریم بگیم حرفای صدوق اعتبار نداره. صدوق موارد مختلف توصیه دانشمندی از عالم به رجال، عالم به حدیثه. خب شما کتاباشو دیدید، شخص عامی که نیست. تصور آیکویی اینجور تصوری که القا کردن در اینجور مباحث که انه شیخ صدوق رو یه نفر عامی در مباحث رجال قلمداد کردن، در حالی که یکی از اوصافی که در مورد شیخ صدوق در کتب رجال تصریحش میکنن همینه که رجال شناس بوده، اصلا رجالی بوده. خب کسی که خودش رجالی هست ولو اینکه تبعیت کرده استادش. فرض کنید مواردی هست در باب الف رجال نجاشی، ما عرض کردیم خیلی موارد شیخ نجاشی این عبارت رجال شیخ رو آورده، این عبارت رو آورده، موارد کمی هم نیست، هیچ تغییری هم نداده. خب آیا این مواردی که ایشون این عبارت رجال شیخ رو آورده دیگه به نجاشی اعتماد نمی کنی؟ چرا اعتماد نکنی؟ نجاشی این موارد رو بصیرتاً قبول کرده. شیخ صدوق هم استادش رو میشناخته، سختگیری استادش رو میدونسته، دقت یعنی وسواس استادش رو در اینجور مباحث میدونسته. خب مواردی که استادش قبول کرده بوده میدونسته که استادش همینجوری گفته اینه میگه، بنابراین اون مطلب رو صحیح میدونسته. بنابراین اگر ما فرض کنید در قبول خبر تعدد شاهدین رو معتبر بدانیم، اینجور نیست که بگیم که ابن ولید یک شاهد، صدوق دیگه شاهد دوم نیست. اگر تعدد شاهدین رو هم معتبر بدانیم، صدوق شهادتش شهادت جداگونه ای هست و شهادت ان بصیرتن هست. هیچ دلیلی هم نداریم که این شهادت تقلید عامی از عالم باشه و همسان. این صرف عبارت اولی، بله عبارت دومیش خلافه. این دوتا رو با هم دیگه اگر بسنجیم خب یه نکته ای حالا قبل از اینکه وارد این بحث رو ادامه بدیم بشم، عبارتی که از شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل شد، این نکته رو ازش ممکنه شخصی استفاده کنه که روایت های عیون اخبار رضا روایت های ضعاف نیست. میگه استاد ما محمد بن عبدالله اسماعیل رو قبول نداشت، ولی من چرا در این کتاب این رو آوردم؟ چون مخصوص به قرینه بود که اندم پیش استادم خوندم کتاب رحمه فضل بن عبدالله رو و استاد این رو انکار نکرد و پیداست مثلا مخصوص به قرائن بوده و مثلا طایفه پذیرفته بودن مزمونه این روایت رو. خب از این عبارت یک نوع توصیقی در مورد عیون اخبار رضا استفاده میشه. من البته نمیخوام بگم توصیق، بلکه از این استفاده میشه که شیخ صدوق ضعیف نمیدانسته است افرادی که در کتاب عیون اخبار آورده، و شاید تعبیر عیون اخبار رضا هم به همین ناظر باشه. ایشون جمع آوری اخبار رضا نکرده، عیون اون اخبار ناب اخبار رضا رو جمع آوری کرده، و این به عنوان یه نکته باید در نظر بگیره که شاید شیخ صدوق این موارد رو به عنوان اخبار صحاح تلقی کرده. البته این رو نمیخوام بگم که در همه موارد، بعضی وقتا مثلا یه کرامتی رو میخواد از امام رضا نقل کنه، یه مستحبی رو میخواد نقل کنه، یه چیزی اینجوری رو میخواد نقل کنه، اونا نه، اونا رو چون ممکنه تصامد ادله سنت بکنه با تضافر قرائن و با مجموع امور و اینجور چیزها، ولی مسائلی مثل خود این خبر که در تعارض خبره این هست که اخبار فقهی هست، ثمرات فقهی برش بار هست، احکام الزامیات، اونها رو میشه این استدلال رو کرد شیخ صدوق اون موارد رو ضعیف نمیدانسته، و این به عنوان یک نوع معارض با خیلی از تضعیفات میتونه تلقی بشه. حالا داشته باشید که ببینیم آیا میتونیم ما این عبارت شیخ صدوق رو این به عنوان یک توصیق نه یعنی رفع تضعیف را تعبیر کنیم، نفی تضعیف تلقی بکنیم یا نمیتونیم تلقی کنیم. در واقع اون مواردی رو که ما در بحث اکثار روایت اجلا گفتیم اکثار روایت دلیل بر اعتباره، از استحبابیات نباشه، فضائل نباشه، ما یعتبر فیه الیقین نباشه، نمیدونم اون اصول عقایدی نباشه، اون شرایطی که در اون بحث گذشت اونا رو استثناء کنیم، حکم الزامی فقهی منفرد امثال اینها، اون موارد رو ممکنه بگیم شیخ صدوق راویاش رو ضعیف نمیدانستن. بنابراین اگر مثلا نجاشی یک نفر رو تضعیف کرد، این تضعیفش با این حکم به عدم ضعفش تعارض داره. و این حالا چی؟ الزامی منفرد؟ منفرد نه، منفرد نه، منفرد که میگفتم یعنی که تمام مواردش منفرد چیز نباشه. یه نفر اگر فرض کردیم که هر چی رو باید نقل کرده اونم رو تایید کرده، خب یک سالش دلیل نیست. این مرادم بود از منفرد، نه یه جا منفرد. خب این تا به محض نیست، میگه استاد ما خودش این شاگرد رو قبول نداشت و سیار رأی بود. از پیش استاد خوندن اینجور نیست که نشناسه این استاد شاگرد چیز رو. این پیداست که استاد من قرینه ای در روایت میدیده و این روایت رو محفوظ به قرائن میده. در واقع ایشون اعتماد میکنه به شهادت شیخ چیز، شهادت ابن ولید در محفوظ بودن خبر به قرائن. این معناش این نیست که ایشون نمیشناخته استاد رو همینجوری قبول میکرده به عنوانش چیز تعبدی، نه، برایش یکی از طرق اثبات وثاقت اشخاص و طرق اصلیش از قول شیخش بوده. بنابراین وجهی نداره که ما قبول نکنیم. خب بنابراین ما باشیم باید مستثنات ابن ولید رو، کسانی که لم تستثنم این روایت ابن ولید رو معتبر بدونیم. بعد یه نکتهی در مورد این عبارت هست. اون نکته اینه که عبارت ممکنه شخصی بگه که وجه استثناء خلو و تخلیط بوده، استثناء مطلق ضعف نبوده، فقط خلو و تخلیط بوده و کسانی که استثناء نشده اند خلو و تخلیط نداشتند، اما اینکه مطلق ضعف نداشته باشه دلیل نباشه. در مورد این مستثنیات عبارتی که نجاشی نقل کرده هیچ وجه بیان نکرده به چه جهتی استثناء کرده. گفته و کان محمد بن حسن بن ولید مستثنی من روایت محمد بن احمد بن یحیی ما یروی هم محمد بن موسی الحمدانی کی ردیف فکر. ولی شیخ طوسی عبارت رو به قلوب و تقلید مرتبط کنسته. عبارتش این هست، من عبارت رو بخونم. بعد از این میگه اخبرنا به جمیع روایاته، به جمیع کتبه و روایاته طرق شد، ذکر میکنه که یکی از طرق طرق ابن بابده شیخ صدوق باشه. بعد از ذکر طرق میگه قال ابو جعفر ابن بابده الا ما کان فیها من غلو او تخلیط و هو الذی یکون طریقه محمد بن موسی الحمدانی او یرویه عن رجل او عن بعض اصحابنا او یقول رویه او یرویه عن محمد بن یحیی المعافی تا آخر عبارتش. تعبیر میکنه الا ما کان فیها من غلو او تخلیط و هو الذی یکون طریقه محمد بن موسی الحمدانی تا آخر عبارت. بنابراین ممکن از این استفاده بشه که وجه استثناء قلوب و تقلید هست، بنابراین غیر اینها قلوب و تقلید نداشته. ولی یک سری قرائنی میشه اقامه کرد که یا باید قلوب و تقلید رو یک معنی عام میگرفت که مطلق ضعف رو شامل بشه، تقلید رو یک معنی عمومی برش داد، فقط به خلط عقلیتی معنا نکرد، یا باید بگیم که مثلا ما کان فیها من قلوب و تقلید فقط به اون محمد موسی الحمدانی میخوره. الا ما کان فیها من قلوب او تقلید یه استثناء او یربیان رجلن استثناءهای جداست. ما کان فیها من قلوب او تقلید و هو الذی یکون طریق محمد موسی الحمدانی تموش او یربیه عطف به از مصادیق قلوب و تقلید نباشه، خودشون استثناء جدا باشن. خب حالا صحبتی که هست اینی که فقط اون وقت دلیل نداریم برای کافران، دلیل نداریم که روایت ممکنه فقط قلوب و تخلید احساس نکرده باشه، فقط قلوب و تخلید احساس نکرده
باشه.
مابقیش رو گفتن قلوب و تخلید ندارد، گفتن قلوب و تخلید ندارن، نگفتن فهیه تفهیم نکردن، گفتن ما روایت نمی کنیم مواردی که قلوب و تخلید بوده، سایر موارد روایت می کنیم. روایت می کنیم یعنی چی؟ یعنی که اونها رو صحیح می دونیم نه به شدن. این اینجوری البته اونجوری که از نحوه استثناء به دست میاد استثنای سندیه، یعنی این نیست که موارد رو تحقیق متنی کرده باشن، این متن قبول نیست، این متن قبول نیست، این متن قبول نیست، همه موارد خبر رو قبول نکردن لضعف سندش. و نحوه سندهایی که ایشون ذکر میکنن خیلیش این که بگیم حتما به قلوب و تخلید برگشت میکنه بسیار مستبده. او یقول من یربیه بعد و اصحابه، او یقول ان رجله، او یقول روبیه، او یقول فی حدیثه. این موارد رو بگیم بعض اصحابونا حتما غالی و مخلط بودن شده، یعنی اصلا این فی نفسه وجه غیر معقوله. بله اگر تحقیق تحقیق متنی بود معنا رو مشخص کرده بودن ممکن بود بگیم که اون مواردی که بعض اصحابونا، اون مواردی که رویه فی حدیثه بوده، اونا تحقیق کردن دیدن همه مواردش، هرچی رویه بعض اصحابونا هست، هر چی رویه فی حدیثن هست، هر چی وجد فی کتابن بوده، همش قلوب و تخلید نشده. اگر او بود تازه ممکن بود. ولی از نحوه استثناء کردن ها پیداست استثناء تک تک روایات نکردن. استثناء کردن روایات رو به استثناء اسنادش. و استثناءهایی که از او یربی ان رجلن ان بعد اصحابنا رویه و همسال اینها. خود راوی هم سیر رای بوده، محمد المثل همدانی هم و کان غیر ثقت، روایتی که در خبر طلاق قدیر هست میگه فلان کس غیر ثقه هست. این یه جهت. جهت دیگه این که نجاشی اینها که عبارت رو نقل کردن هیچ اونی که صحبت هست در مورد که راوی ها ضعیف هست، میگه که ابن نوح میگفتش که خلاصه همه این حرفایی که ابن ولید گفته صحیح هست الا در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی، نمیدونم که چرا چه علت داشته اونو تضعیف کردن. لعنه اون کان علی ظاهر العدالت و ثقه، صحبت این که این که ثقه چرا اونو تضعیف کردن، صحبت این نیست که خبراش رو تحقیق کردن فهمیدن خبراش خرابه، صحبت این که این اخبار به خاطر ضعف روان تضعیف شده و اونم تضعیفش اونجوری که از نحوه استثناء یعنی نحوه برداشت فقها بوده فقط قلوب و تخلید نبوده، یا قلوب و تخلید یه مفهوم عام می‌داشته، اونم انکار نمی‌کنه ممکن قلوب و تخلید رو یه معنی عام می‌گرفته بودن، تخلید رو یا به این معنا گرفته باشن شخصی قاطی قاطی باشه در امر حدیث، تعبیری که امروز خورده شیشه داشته باشه، تعبیر مثلا اینجوری تعبیر کنید. خب این تعبیر یه مفهوم عامیه که یعنی مطلق ضعف رو میتونیم داخل در او بکنیم. شیخ طوسی در باب من لم یربن هم تقریبا تمام کسانی رو که کلمه ضعیفان به کار برده جز یک نفر، همه این مستثنیات ابن ولیده، ضعیفان جز مستثنیات ابن ولیده، بعضی مواردی هم تصریح میکنه، او میگه ضعیفان استثناها ابن وافه من روایت محمد ابن احمد ابن یحیا، یا ضعیفون روان هم محمد ابن احمد ابن یحیی. در همه این موارد اونی که مطرحه کرد ضعیف و ضعیفون بود ضعیفه هست، یک ضعف خاصی مطرح نیست، بگیم غالیه مخلط خود شیخ این رو مطرح میکنه، مسئله اصل ضعف رو مطرح میکنه، نه یک لون خاصی از ضعف رو که مطرح میکنه. ابن غزالی مواردی که نقل میکنه ضعفه القمیون وسوسه نوه من روایت محمد بن احمد بن یحیی، یا وسوسنه و هم رجال نوادر حکمت و امثال اینا. این مجموع قرائن رو که کنار هم بگذاریم، خصوصا با توجه به این که نجاشی اصلا در مورد وجهش هیچی نگفتید، وجه این تضعیف چیه؟ این مجموعه پیدا میشه که وجه تضعیف خصوص قلوب و تقلید نبوده، مطلق ضعف بوده، یا قلوب و تقلید به معنی مطلق ضعف بوده. بنابراین سایر این موارد قلوب و تقلید نداشتن، هیچ مطلق ضعف هم نداشتن، بلکه ثقه بودن. چون اگر بنا بود سایر موارد مواردی باشه که انسان، حالا یه اشکال دیگه ممکنه اینجور طرح بشه که اینا مواردی هستن که ضعفشون ثابت شده، این مواردی بود که ضعفشون ثابت شده، سایر موارد ممکنه نه ضعفشون ثابت شده باشه نه وثاقتشون. خب جوابش هم روشنه، مواردی استثنا کردن، بعدش بعضا از خوابنات رویت وجد فی حدیثن همه این مرسلات استثنا کردن. خب این مرسلاتی که همه استثنا کردن دیگه نمیشه فقط موارد معلوم و ضعف رو بخوان استثنا کنن، این مرسلات که دیگه معلوم و ضعف نیست، مرسل کیه رجلن که تا ما بدونیم که چی؟ خب اگر اون معنا میگید، اون معنا میگید سندی که رباتش مجبور حال باشه من معلوم و ضعف دارم سند، بنابراین این معنا میگید لازمه یه نفیش به سالت سنده چی؟ بله با کشش به همون بله. بنابراین از این مجموعه عرایض ما این استفاده میشه که خلاصه اینها تحقیق کردن مواردی رو که ضعیف بوده و روایت غیر قابل اعتماد بوده، اینها رو کنار زدن، سایر موارد روایت قابل اعتماد دانستن و قابل اعتماد دانستن این موارد چه؟ شیخ ابن ولید این مطلب رو تصدیق کرده، شیخ صدوق تصدیق کرده، ابن نوح تصدیق کرده و ظاهر نجاشی و شیخ طوسی هست که اینها هم تصدیق کردن. این مستثنیات پذیرفته شده عمدت طایفه و بنابراین سایر غیر این مستثنیات غیر این موارد که استثنا شدن روایت ها را معتبر دانستن و اعتبار روایت لازمش این هست که روایت صحیح باشه، خصوصا با توجه به این نکته که عرض کردم. ممکنه شخصی بگه اعتبار روایت دلیل اعتبار سند نیست، ممکن به قرائن خارجی اعتماد کرده باشه. جوابش روشن شد که اینجاها تضعیف اصلا بر مبنای ضعف سنده و اعتماد بر مبنای ضعف صحت سنده، نه تضعیف به خاطر قرائن خارجی. نمیخوان بگن یک قرینه خارجی داریم که این خبره که آدمای ثقه نقل کردن، اینا درست نیست. ضعف الاخبار به ضعف رواتها معناش اینه که سایر مواردی که اعتماد کردن رواتشون ضعیف نیستند. بنابراین کسانی که استثناء شدن از روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ثقات هستند و مورد قبول هستند و اصالت العداله چیزی نداره، صحیح نیست. این نکته. چند نکته ریز در مورد این بحث میمونه. نکته اول، آیا این استثناء فقط مال روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی در کتاب نوادر الحکمه است یا در مطلق کتاب باشه؟ عبارت هایی که ابن قزایری خیلی وقتا تعبیر میکنه، میگه استثناء القمیون من رجال نوادر الحکمه امثاله، ولی تدکیف هایی که شیخ طوسی و نجاشی و اینها نقل کردن اختصاصی به نوادر الحکمه نداره، بلکه میگن از جمیع روایت هاش کتاب هاش استثناء کردن. خلاصه ما کنه فی هامین غلوبن او تقلید، تعبیر چیز هم همین هست، تعبیر نجاشی و کان یستثنی محمد ابن حسن ابن ولید من روایاته ای ما یروی هم فلان کسک، استثناء از روایات محمد ابن احمد ابن یعنی. البته علتی که ابن ولید مستثنیات رو به خصوص کتاب نوادر الحکمه تخصیص داده روشنه، چون عمده روایت های ابن ولید مال کتاب نوادر الحکمه شد، نوادر الحکمه جامع و روایی او بوده و شاید به یک تعبیر همه کتاب هاش داخل اون چیز بشه کردش، سایر کتاب هاش هم داخل در او بوده و این علت استثناء رو مثل شبیه کلینی با کافی رابطش چیه؟ اگر کسی بگه که روایت های کلینی رو اینجور استثناء رو ازش کردن، با اینکه بگه از کافی استثناء کردن، از کافی استثنا کردن. علتی که استثنا رو تخصیص میدن به کافی اینه که کلینی در واقع اینا عمدتاً کافی، کلینی یعنی کافی، نه به خاطر اینکه کلینی غیر از کافی کتاب دیگه ای نداره، چون عمده کتاباش کافیه، بنابراین این تعبیر رو میکنن. خلاصه ظاهرا مستثنیات جمیع روایات محمد ابن احمد ابن یحیای عطار هست، نه خصوص روایت هایی که در کتاب نواد الحکمه وارد شده. یک نکته دوم این که در این مستثنیات کسی به نام وهب ابن منبه واقع شد. یکی از دوستان نکته رو تذکر دادن که نکته قابل تأملیه. اون نکته اینه که وهب ابن منبه کسی بوده که خب زمان عمر و عثمان اون موقع ها بوده، حالته عمر اینا نمیدونم بعد از اونا بوده چیده، نه عمر 34 ولادتش اینگاه نبوده، وهب ابن منبه نبوده، اون که ابوالاحباره، اونه که بوده وهب مال بعد. دیدم تاریخ چیده که 34 وفاتش 112 است اینگاه، 112، 114، 117 اینا مختلف نقل کرده بودن. خب علی تقدیر وهب ابن منبه طبقهش مال قبل از اصلا محمد ابن احمد ابن یحیی، یا قبل از اینکه اجداد محمد ابن احمد ابن یحیی هم متولد شده باشن، او از دنیا رفته. بنابراین او روان وهب ابن منبه این یعنی چی؟ خلاصه بچه اشکال رو اینجوری تقریب میکنیم. آیا مستثنیات فقط روایت مشایخ مستقیم محمد ابن احمد ابن یحیی هستند یا مشایخ باواسطه او را هم شامل میشه؟ اگر مراد مشایخ مستقیمش هستی وهب ابن منبه مگه مشایخ مستقیمه؟ اون که قطعاً مش مستقیم است. اگر باواسطه هست باید یه مقداری ما مستثنیات رو توسعه بدیم و همزون. البته یا اینکه بگید که مثلا وهب ابن منبه دیگه ای داریم، این دو. البته ما وهب ابن منبه دیگه ای پیدا نکردیم، هیچ جا محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیما از وهب ابن منبه روایتی نقل بکنه اونم پیدا نکردیم. ظاهرا این استثناء منحصر به مشایخشه، یعنی اونی که تحقیقی که کردن در مورد مشایخش بوده، در مورد غیر و همه اشخاص دیگه ای که هستن مشایخش هستن. اونی که گیر داره همین وهب ابن منبه فقط تو این اسناد. نکته ای که تو اینجا هست اون این که وهب ابن منبه گویا اینها اومدن در مورد روایت محمد ابن احمد ابن یحیی تحقیق کردن، مشایخ مستقیمش رو استثناء کردن. علتی که وهب ابن منبه رو هم ذکر کردن یا به خاطر این بوده که مرسلا از وهب ابن منبه مطلب نقل می‌کرده، مثل قاله وهب ابن منبه که تعبیر قاله، یعنی وهب ابن منبه اول سند واقع بوده. در واقع این استثناءها اول سندها رو لیست کردن، اونا رو استثناء کردن مواردی که قبول نشده. اول سند همینه دیگه، بعد جا میگه وجد تو فی کتابه، رویه فی کتابه، تعبیرات تعبیراتی که اول سند واقع شده. وهب ابن منبه هم در اول سند واقع بوده، قال وهب ابن منبه میگفته. البته تعبیر قال وهب ابن منبه معنیش نیست که من مستقیم نقل میکنم. تعبیر قاله با اخبانی فرق داره، اخبانی وهب ابن منبه یک تعبیره، قاله وهب ابن منبه یک تعبیر دیگه است. ولی ممکنه ما بگیم این استثناها ناظر به اول سند بوده و وهب ابن منبه. خیلی جاها هم من این رو دیدم که منقولات که از وهب ابن منبه نقل کردن بی سند ذکر کردن همینجوری، قاله وهب ابن منبه فلان مطلب رو. اون که یه سندش غیره اینه، مثلا اون سند معروفی که تو علل هست کسی دیگه محمد ابن علی شاه انگار از اون نقل میکنه، از او غیر از اینه. ولی میخوام عرض کنم این احتمالی که علتی که از میان همه چیزها وهب ابن منبه وسط اومده این باشه که وهب ابن منبه اول اسناد واقع شده بوده. ولی چه خصوصیت داره؟ اولا نکته یکی از قطعاً مضعفات محمد ابن احمد میعی و منصر و عبد منبه نیست. مواردی که اون طرف باش تردیف داشتش خیلیه، قطعا این میره چیوی هست که دو تا چهارتا هست که معنای محمد ابن احمد میعی در واقع اکثر روایات رو نقل کرده، کتابش هم کتابی بوده تعبیر میکردن دفعت و شبیه، کتابی بوده که همه مورد مراجعه بوده، از جوامع فقهی بوده. اینه که بگیم از مشایخ غیر مستقیمش هیچ که ضعیف نبودن، فقط یه رو وقت منبه تونه ضعیف بوده، خب این احتماله خیلی مستقیم. یا باید بگیم که من احتمال قوی میدم علتش این جهت باشه که علتی که وهب المنبه رو از میان همه این مشایخ غیر مستقیم آوردن اینه که در واقع وهب المنبه به یک معنا شیخ مستقیم میشه، تعبیر رو قال وهب المنبه کرده. قال وهب المنبه یعنی من مستقیما از وهب نقل میکنم، در مقام ادا من مستقیم از او دارم نقل میکنم، ولی اینکه تحملم مستقیم نبوده، تحملم مستقیم نبوده. علتش این بوده که خلافه تو اول سند واقع شده. خب همین رو میخوام بگم، میخوام بگم آیا منحصر است در مشایخ مستقیمش؟ مثلا وهب ابن وهب ابوالبختری که شیخ صدوق اینو ضعیف میدونه تو غیر واحد کتابش، نمیدونم سکونی رو که ضعیف میدونه اینو اصلا تو روایت محمد احمد یحیی نیست، برو تو این روایت باش. خب عرض من همین هست که چرا از مشایخ غیر بلا با واسطه محمد ابن احمد ابن یحیی افراد زیادی هستند که صدوق قطعا اونها رو ضعیف میدونه، چرا از همه اینا فقط وهب بن منبه رو قبول کنه؟ این رو چرا اینه تخصیص به ذکر داده؟ اگر استثناء کل سند رو ناظر هست چرا فقط اینا رو ذکر کرده؟ خب اگه سکونی هم تو سند واقع باشه طبق عقیده صدوق نمیشه حل کرد. وهب بن ابوالبختری که همین اکثر البریه است اونم همینه، بدونم سر سند بوده، بله فی حدیثم وجدت فی کتابم، همین تعبیرات تعبیرات اول سند، تعبیرات اول سند لیست کرده، مواردی که قبول نبوده حذف کرده، گفتن اینا مورد قبول نیست، اینا مورد قبول نیست، تحقیقات رو اول سند واقع بشه. به هر حال فکر میکنم وشش رو باید اینجوری ذکر کرد.
این هم از مشایخ با واسطه ضعیف همین یک نفر فقط سر دو سند باشه، احتمالش هم تقریبا الاسریه است. چه دلیل
نه 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 شما تو چیز مراد چیز بکنید، منقولات که از وهب نقل میشه شد خود به حدیث خیلی وقتا مصنبیه و بی سند ضعیف کرد، نه دلیل دلیل نداریم که دیگران رو حتما با سند نقل کرد.
حالا یه روایت
رو سکونی اصلا روایتش خیلیه و اینا ضعیف می‌نویسن، ابوالبختری خیلیه و قطعا از اینا بیشتره، از اینا بیشتره، یعنی اون منقولاتی که تیم هست محمد احمد یحیی هم توش واقعه، محمد احمد یحیی هم توش واقعه و سکونی خیلی، ابوالبختری خیلیه.
مستقر نگفته قال ابوالبختری
اینا با سند ذکر میکنن همش. اینا یعنی میخوام عرض کنم این احتمال ما که کتاب رو ندیدیم. چه میدونیم چه شکلی بوده. ولی این احتمال که کتاب این شکلی باشه وجه استباد اینها از بین میبره. یا مثلا به این جهت دیگه بگیم که چون روایت های وهب بن منبه خیلی دیگه خراب بوده. اسرائیلیات بوده، منقولات اسرائیلی بوده، علتی که وهب بن منبه رو از میان سایر اینها اومدن استثناء کردن و این رو هم ذکر کردن به خاطر خصوصیت خاصی که این روایت داشته. پس اون روایتهای سکونی به تعبیر دیگه روایتهای وهب بن منبه رو معلوم الجهل مثلا میدونستن، اینا مجهولات، اینا تو ذکر کرد کتب اسرائیلیات و امثال اینا نقل کرده و ائمه معصومین منتهی نمیدی شده و امسایی خواهد و هم چیز حالت میگه در کتاب وجد توفی کتاب در اسرائیلیات خوندم، نمیدونم چی خوندم از امسایی ها، ممکنه هم این باشه به خاطر اینکه ضعف این خیلی واضح بوده دیگه، یکی هم آوردن ذکر کردن که دیگه آخه سکونی و امسایی ها، سکونی ابوالبختری اینها اکثر روایتاش روایت صحیحی هستن، اکثر روایت روایت هست که معید به سایر روایت هستن و مقبوله، به خلاف روایت وهب بن منبه. وهب بن منبه اون روایتی که ازش نقل میشه روایت هست که از اقوام طرف فلان پیغمبر بوده، نمیدونم نعوذ بالله چه شکلی بوده؟ یا دیدید که تاریخ انبیاء من نمیدونم چیزهای عجیب غریبی که ازش نقل شده و خیلی دین و مطالب غیر اسلامی رو در دایره اسلامی پخش کرده و امثال اینا. این جهت بوده که از میان همه اون مضعفین یکی رو استثنا کردن. علاوه بر تقدیر مطمئن انسان که استثنا فقط مشایخ مستقیمشه. این وهبم استثنا شده یه جهت خاصی داشته و الا منحصره. این که بگیم مضعفین سند، سندهای محمد ابن احمد ابن یحیی تضعیف شده هاش، همه شانسی منحصر شده به مشایخش، با واسطه این چه ضعیف نداره. هرچی هست مثلا 30 تا هست، 28ش مشایخ مستقیم شده. خب این احتمالاتیه که احتمالات اغلایی نیست. بنابراین این مستثنیات ناظر به روایت مستقیم محمد ابن احمد ابن یحیی است، بنابراین باید احراز بشه مستقیم بودن روایت محمد ابن احمد ابن یحیی. چیز کردن سر سندها رو حساب کردن و این حرف صحیح باشه. اگر مواردی از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل شد، قال محمد ابن احمد ابن یحیی روا فلان کسک، تعبیر اول سند رو هم آورده باشن، گفته باشن روا مثلا ابوالبختری. اگر حالا من نمیخوام بگم داریم یا نداریم، این مثالشو نمیخوام تعیین کنم، اگر مواردی از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل شده باشه که محمد ابن احمد ابن یحیی مستقیم نقل میکند در مقام ادا، ولی اینکه شیخ مستقیمش هم نیست، اون موارد رو هم ممکنه داخل در این محمد توصیفات بکنیم، اگر اون بیان تام باشه، که شاید هم اون بیان هم تام نباشه و شاید هم اصلا این حرفی که من زدم مصداق نداشته باشه، اون رو نمیدونم. خب بنابراین این بحث محمد ابن احمد ابن یحیی دیگه بحث خیلی چیزی نداره. از این بحث رو دیگه تموم شد. بله. تعارض میشه دیگه. اینا ابن ولید و اینها توصیح کردن، اونا تضعیف کردن، یه تعارض دیگه، باید تعارض رو حلش کرد دیگه. این چی جوری حالا یه چند لحظه ای هستگی در کنید. خب یه تیکه بحث ها. بحث دیگه ای که خواهیم شروع کنیم در مورد یکی از امارات دیگه توصیق عام که بعد ذکر کردن، اینی که وقوع در اصحاب الصادق. حاجی نوری معتقده که تمام کسانی که در اصحاب الصادق رجال شیخ واقع هستن سقه هستن و این رو یک اماره عامی برای توصیق ذکر کرده، به خاطر عبارتی که شیخ مفید در ارشاد مفید در ترجمه امام صادق سلام الله علیه آورده. ما قبل از اینکه به اون بحث بپردازیم، اون بحث چون فی نفسه خیلی بحث قویی نیست، ما خیلی وارد تمام ریزکاریاش نمیشیم، ضرورت نداره، ما به اجمال میگذاریم. قبلا هم اشاره تو اصحاب صادق اشاره بحثش کردیم. ما فقط اینجا بحث رو از یک زاویه دیگه ای باز میکنیم، اون اینه که ما اصلا توصیفات شیخ مفید رو بررسی کنیم، ببینیم تا چقدر به توصیفات شیخ مفید میشه اعتماد کرد. این بحث اساساً به یک معنا بحث معرفی کتاب‌های شیخ مفید هست و استفاده رجالی که از کتاب‌های شیخ مفید می‌شود. شیخ مفید نکات رجالی در رساله عددیه داره، در ارشاد مفید داره و احیاناً در لابلای کتاب‌های دیگرش نکات رجالی داره. بحث اینه که این نکات رجالی رو چجوری ما میتونیم ازش استفاده کنیم، در واقع منبع شناسی علم رجال به یک معنا. و خوب بود که ما در اون بحث مکولش میکنیم به اون بحث، این بحث مفصل رو، ولی چون متوقف هست بحث رجال صادق به این بحث، ما اون رو مفصل بشیم. به هر حال شیخ محمد پسر صاحب معالم خیلی شخص محققی بوده، در رجال صاحب نظر بوده، یک شرح استفسادی داره به نام استفساء الاعتبار، یک شرح الاستفسار کتاب خیلی مهمی آلوید داره تصحیحش میکنه برای چاپ. من ندیدم اصلا ولی خیلی ازش نقل میکنن و تعریف میکنن. این استفساء، در استفساء ایشون میفرماید که توصیفات شیخ مفید قابل اعتماد نیست و بی استفاده توصیق منها نظر، چون کثیر ما وچش رو همین ذکر میکنه خیلی هایشون توصیق کرده که منحصر به خودشه، جایی دیگه تدریس شدن و اصلا وچی برای توصیقش وجود نداره. البته ما باید در مورد توصیقات شیخ مفید دو جور عمل کنیم. یه سری توصیقاتی هستی در مقام توصیق و در مقام بحث رجولی هست، توصیق شخصیه، این یه جوره. یه دیده توصیقات عام میشه. اگر بحثی ما داشته باشیم باید در مورد توصیقات عام داشته باشیم. توصیقات خاصی که فلان آقا رو به خواسته بحث کرده باشه که نه ثقه فلانیت اون رو نباید داخل در بحث بکنیم. اونی که عمدتا داخل بحثه توصیقاتی که به صورت عمومی توصیق میکنه، میگه فلانی ثقتون و افسار به صورت عمومی نمیگه ثقتون، بلکه میگه که مثلا این 5 نفر ثقت، این اصحاب صادق مثلا ثقت. توصیقات عام میگه از شیخ مفید صادر شده اونها رو باید مورد بحث قرار بدیم. ولی توصیقات خاصش وجهی نداره که ما توصیقات خاص شیخ مفید رو از درجه، خصوصا توصیقاتی که در مقام توصیق هست. بحث رجالی داره میکنه میگه این شخص ثقه است، او رو هیچ وجهی نداره که ما چیز کنیم از درجه اعتبار ثابت بدیم. خب توصیقات عامش هم در واقع دو سنخه، این چیزی که به نام توصیق عام اسم میبریم. یه سری توصیقات عامی هست که، یعنی بلکه 3 سنخ تغییر کنیم. یه سری توصیقات عام، توصیقاتیه که در مورد اصحاب صادقه، اصلا شخصی هیچ شخص رو تعیین نکرده، هیچ شخص گفته که 4000 نفر از اصحاب صادق رو اصحاب الحدیث رو ثقه دانستن. اینجوری 4000 نفر از اصحاب الحدیث رو ثقه دانستن، هیچ شخص تعیین نکرده. یه جور، یه جور دیگه توصیقی هست که در رساله عددیه هست، میگه روایت هایی که دلالت بر رؤیت هلال میکنه در ماه رمضان و ملاک رو در اثبات اول شهور رؤیت هلال میدونه، این روایت رو بزرگان طائفه نقل کردن، رؤسای طائفه نقل کردن. بعد یه سری روایت رو نقل میکنه، نمیگه اینا اونا، به تفریح نمیکنه اینا اونا، ولی لحنش ظاهرش اینه که این افرادی که بعد روایت رو نقل میکنه همونایی هستن که قبلا ذکر شدن. اینم دو سنخه. قسم سوم که از اینم یه قدید توصیقش قوی تره، توصیقاتی هست در ارشاد مفیده. در ارشاد مفید در ترجمه هر امامی، یه در مورد 4 تا امام اینجوریه، میگه که قدره و نص علال امام از اصحاب پدرش من خاصته و ثقاته و بتانته و فلان فلان. این اشخاص، این اشخاصی که از ثقات پدرش هستن، اینها چیزها رو نقل کردن، خلاصه نص بر امام بعدی رو نقل کردن. این قسم سوم تا یه حدودی شبیه همون توصیفات صریح هست. توصیفات صریح هست در واقع اسمی بره، میگه این 20 نفر که آدم های ثقه هستن، این 20 نفر نص بر امام رو نقل کردن، اسم هم میبره و این تعبیر رو در موردشون میاره. ولی علاوه تقدیر یه نکتهی که همه این سه جهت درش مشترک هستن اون که از فحث در موارد این مطلب استفاده میشه که شیخ مفید یک مقداری در اینجور تعبیرات در مقام مبالغه بود، در مقام مبالغه بوده، یعنی به این معنا که یه روایتی رو که یه دی زیادی نقل میکردن که به خاطر نقل اکثار متواتر میدونسته، این تعبیر مبالغه‌آمیز رو می‌کرده که مثلا اصحاب ما که ثقات اصحاب و بتانه امام و ما خاص امام و اینها، این روایت رو نقل کردن. به دیگر تعبیر شیخ مفید یک متکلم، متکلم حالت مناظره گری درش هست. در مقام مناظره، مناظره اصلا جای این نیست که شخص این قلت و قلت های علمی دقیق علمی رو طرف بیاد مناظره. مناظره جاییست که باید یه مقدار روح حماسه توش حاکمه، روح شور حماسی توش حاکمه. همین شور اقتضا میکنه که احیانا خیلی از مطالب از اون ریزبینی های علمی خارج میشه، یه مقدار حالت مبالغه آمیز پیدا بکنه و همین باعث میشه که اون حالت احساسی احیانا در بعضی مراحل بگیره و همین باعث میشه که یه مقداری ما در مورد توصیقات شیخ مفید دست و عصا را بریم و با احتیاط عمل کنیم، به خصوص اون توصیقاتی که اصلا شخص ذکر نکرد. مثل تو اون قسم اول که عرض کردم میگه که 4000 نفر از اصحاب صادق تقفت، این 4000 نفر از اصحاب صادق تقفتن هیچ که هم ذکر نکرده کیو میگی. اینجور چیزها یه مقداری مبنیه بر مسامحه و مبنیه بر کمه که خود عددی که 4000 نفر تعبیر شده یه نوع مبنیه بر مسامحه هست، چیزه دیگه شم یک نوع مبنیه بر مبالغه تعبیر کنیم نه مسامحه. مبالغه آمیزه این چیزها، مقام تحقیق نیست. اگه بخواد بیان کنه 4000 نفر از 3099 نفر نیست، 4001 نفر هم نیست، اینا در یه مقام، در یه مقامات اون توصیق هایی هم که انجام میشه یه مقدار اینجوریه، در اون مقام اصلا نیست که، یعنی چون متوقف برای نکته اساسی اینه، متوقف نیست بحث برای اینکه 4000 نفرشون همهشون سقه بشن. فرض کنید روایت های رؤیت هلال رو 50 نفر نقد کردن، 45 نفرشون ثقات مسلمن، خب همین کافیه دیگه، لازم نیست همشون تک تک ثقات باشن تا این مطلب رو ثابت کنن. به طور کلی با توجه به این نکته خارجی یه مقدار از توصیقات شیخ مفید باید با احتیاط برخورد کرد. البته بد نیست در مورد این رساله عددیه من عبارت رو بخونم. خود عبارت یه نکاتی داره که روشنگر. خب بحث عدد و رؤیت دوستان مستحضر هستن که یک بحث قدیمی بوده که آیا ماه رمضان مثل سایر ماه ممکنه 29 روز باشه، ممکنه 30 روز باشه و ملاک بر سقوط ماه رمضان رؤیت هلاله که اصحاب رؤیا بهشون میگفتن، یا اینکه نه همیشه ماه رمضان 30 روزه، ماه شوال 29 روزه، ذوالقعده 30 روزه، نمیدونم امثال اینها. بعد یک درمیون میگفتن یک 29 روز، یکی 30 روز، بعد فقط بحث و مختص به ماه رمضان میکردن. شیخ صدوق علیه الرحمه از کسایی که قائل به عددی هست و اساساً بحث عدد در اون زمان یک بحث بسیار داغی بوده. خود شیخ مفید اوائل بسیار طلبگیش چیز بوده، خودش از بوده اصحاب العدد بوده، کتاب در مورد اصحاب العدد نوشته بوده، ولی اواخر برگشته بوده و مصابیح النور نوشته بود، حسابی به اصحاب العدد میتازه و خلاف عقل و خلاف چیزهای دیگه میدهده و این مسئله عدد رؤیت خیلی چیز داغ بوده. الرد علی اصحاب الرؤیت کتاب‌های نگاشته شده در قرن 4 به خصوص، کتاب 4 و 5 کتاب‌هایی که در مورد عدد رؤیت خیلی زیاده، یه بحث داغ علمی اون دوره بوده. خب از شیخ مفید سوال کردن در مورد همین اصحاب العدد، بیشتر سوال ناظر به که هم صدوق، بیشتر ناظر به حرف صدوق هست و الان تفریح نمی کنه و لحنی هست که این
صدوق
رو باید زیاده آمون نشه. حالا بودش با کار ندهیم، با بحث فقی بلده. من این رو به عنوان مقدمه می آورده بودم برای اینکه این عبارت کتاب بکنم. ایشون میگه و اما متعلق بهی اصحاب العدد فی ان شهر رمضان لا یکون اقل من 30 یوما و هی احادیث 16 قد تعنا نقاد الآثار من الشیعه فی هدها و هی مثبتتون فی کتاب و قبل سیام فی اقواب نوادر و نوادر یلتی لا عمل علیه. یه نکته رجالی هست که ایشون میگه نوادر کتاب هاییست که به اینها عمل نمیشه، بابی هست که بهش عمل نمیشه. آیا واقعا نوادر همچی چیزی داشته باشه؟ در فحص در موارد کافی خلاف این ثابت میشه. دو تعبیر هست، یکی این که باب و نادر، یکی این که النوادر. اگر چیزی که احیانا اصلا ممکنه تصور کنه که روایت که عمل نمیشه، اون موارد که باب و نادر تعبیر کرده یا امثال ما. اما اون موارد که النوادر تعبیر میکنه، نوادر مواردی که خود شیخ صدوق موارد زیادی رو که قطعا همش عمل میکنه و احتمال داره تو که باب و نوادر میاره. نوادر یعنی روایت های پراکنده ای که به خاطر پراکنده بودنش در یک باب مشخص نمیتونیم جمع کنیم. نوادر متفرقات به تعبیر امروزی، یعنی پراکنده ها گوناگون، مجموعه، حالا هرچی تعبیر بکنیم. اگر هم باشه باب و نادر هست و این روایات رو هم شیخ کلینی تو ذهن هم هست باب و نادر آورده. دست ان نوادر باشه باشه چی؟ درسته. این نوادر مواردش رو مراجعه کنید، روایت های خیلی مختلفه و اساسا این عرض کنم روایت نوادر روایت است که بیشتر جانبیه، یعنی مطالب فقهی اصالتا. یه مطلب دیگه در ذهن اشاره به مطالب داره و اتفاقا روایت نوادر منبع اطلاعاتی بسیار خوب هست برای بشون. اطلاعاتی که در روایت هایی که در نوادر واقع شده بیش از همه اطلاعاتی که در سایر ابواب وجود داره. علتش هم اصلا این نکته که نوادر اساسا روایت فقهی نیست. اولا ما بذار روایتی است که در مورد روایت تاریخی است. در ضمن یه نکته‌ای به سیام هم توش وارد شده، روایتی که به یه جهت نادر است، یعنی جالبه، مستطرفات قرائم چیز نوادر، مثلا احمد محمد بن عیسی کتابش، کتابی که جزء کتابی که علیه المعول و علیه المرجع نوادر بوده اسمش. اون نوادر که میگیم لهون نوادر، اینا معناش این نیست که کتابایی که بهش عمل نمیشه. نوادر یعنی روایت جالب که مرتب هم نیست. نوادر یعنی کشکول به تعبیر دیگه. هر نوادر یعنی کشکول سیام. و کشکول معمولا خب نکات پراکنده همه چیز توش هست و به خاطر همین هم جالبه. نادر این جالب دیگه شده، یه نادر و جالب و حریف و نوادر و مستطرفات، اینا به یه معنا عرض میکنم. ایشون اشاره داره به اگر باشه باب و نادر باید باشه. نه 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 به این تعبیر هست که ایشون این دور کرده، حالا من نمیفهمم. خب و انا از کنو جملت ما جا از پهل احادیت شازده و بگینا از خلالها و فساد تعلق با فی خلاف القصه انشاءالله فمن ذالکه حدیث رواه محمد بن حسین بن عبدالخطاب عن محمد بن فنان عن حبیثت بن منصور عن عبدالله السلام قال شهر رمضان ثلاثون یوما لا ینقص ابدا. شما یه حال حدیث شاذ و نادر غیر معتمد علی قریب و محمد بن فنان به هو مخمور فی لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه و ما کان هذا قبیله لم یعمل علیه فی الدین و اینجور
خیلی.
البته دقت میفرمایید که لحن تعبیری که چی هست لحن خاصی، لحن این تعبیر، لحن این شبیه همین لحنی که در سیره ابن غزالی هم هست. ابن غزالی لحنش یه لحن همسیه، یه لحن مبالغه آمیز هست. لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه. خب محمد بن سلمان هم قدیم برده بحث بوده که عمل میشه بهش کرد نمیشه کرد، نمیدونم بحث داشته اینجوری. این لا تختلف اینا تعبیراتیه که یه مقداری مبالغه آمیز هست. روایت دوم رو نقل میکنه، بعد میگه که این روایت مجهول الاسناد هست چون بعد اصحاب نداره. روایت سوم رو نقل میکنه محمد بن یعقوب بن شعیب عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام، ایراد میکنه میگه و هذا الحدیث من جنس الاول و طریقه و هو حدیث شاذ لا يثبت عند اصحاب الاثار و قطعنا فيه فقها و شیعه و انقال محمد بن یعقوب بن شعیب. خلاصه کلامش اینه که محمد بن یعقوب بن شعیب اینجا از پدرش نقل کرده. دو تا اشکال میکنه، میگه محمد بن یعقوب بن شعیب اگر پسر اون بابا چرا فقط منحصر روایتش به این یه روایت؟ که بگیم فقط یه روایت از پدرش شنیده، دیگه هیچی نشنیده، مثلا. بنابراین این مثلا گیر داره. یه نکته، حالا این کشور درسته، خب اینا نکات رجالیه که مد نظر پیش باشون بود. یه استدلال دیگه کرده این که این روایت رو یعقوب ابن شعیب در اصلی که همه مرویاتش رو از امام صادق نقل کرده نیورده. این پیداست که اون اگر این روایت اصل داشت صحیح بود، یعقوب ابن شعیب خودش تو کتابش این روایت رو می آورد و خلوب و اصل ایمن دلیل اون را انه موضوع این عبارت به شیخ مفید. حالا آیا واقعا اصلی که ایشون یعقوب نشویی باورده همه یه مکافت ما روان عبی عبدالله جمع آوری کرده بوده، تعهد کرده بوده، هرچی من از عبی عبدالله نقل میکنم به این اصل میارم، نشان خیلی روشن نیست، ولی ایشون یه همچی تعبیری کرده. بعد از این حرف ها که ایشون تضعیف میکنه روایت های عدد رو وارد میشه که روایت های عدد اینا میبینید که چقدر ضعیفه. البته استثنا ایشون نمیکنه، روایت عدد منحصر به اینا نیست. ایشون در مقام استثنا یه روایت عدد این روایت های ایش این تفکیه. بعد وارد روایت های رؤیت میشه، میگه و اما روایت الحدیث و ان شهر رمضان شهر من شهور سنه یکون و تسعتن و اشرین یوم و یکون تلاتین یوما و هم فقهاء اصحاب ابی جعفر محمد ابن علی و ابی جعفر محمد و ابی الحسن مقرم جعفر و ابی الحسن علی ابن موسا و ابی جعفر محمد ابن علی و ابی الحسن علی ابن محمد و ابی محمد الحسن ابن علی ابن محمد صلوات الله علیهم و الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام و الفتیا والاحکام الذين لا يسأل عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم فهم اصحاب الاصول المدونه والمصنفات المشهوره وكلهم قد اجمعوا نقلا وعملا على ان شهر رمضان يكون 29 يوما ان قد يكون نقلوا ذلك عن ائمه الهدى عليهم السلام وعرفوه في عقيدتهم فاعتمدوه في ديانتهم. نکته‌ای که در مورد روات حدیث شهر رمضان میگه چند نکته است. اولا میگه این کسانی که حدیث رؤیت رو نقل کردن فقهای احکام. یکی اعلام رؤساء، اعلام هستند و رؤساء هستند. رؤسای طایفه. کسانی هستند مرجع تعقل و محل مأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام هستند. مرجع اخذ فتوا هستند. الذي که اینا باز بازیش به همون فقها میکنه که قبلا گفته شده. ولا طریق الى ذم واحد منهم. کسانی هستند که وثاقتشون چنان مسلمه که لا طریق الى ذم واحد منهم. و هم اصحاب الاصول المدونه و المصنفات المشهوره. این هم اون سه نکته. بعدی اینه که اینا اصحاب کتب اصول مدونه هستن و اصحاب مصنفات مشهوره هستن، مؤلف هم هستن و مؤلفات معروف رو دارن و صاحب مؤلفات معروف هستن و اینها اجماع دارن، هم اجماع نقلی و هم اجماع عملی بر صحت روایت رؤیت. پس اونی که توصیف ایشون در مقام توصیف هست این اوصاف رو داره. بعد میگه که من روایت های اینها رو در کتاب مصباح النور خودم آوردم و اینجا یه قسمتی از اون روایت ها رو نقل می کنم. و من روا نبی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام ان شهر رمضان شهر من الشهور یصیب ما یصیب الشهور من نقصان. ابو جعفر محمد بن مسلم روایت رو نقل می کنه، محمد بن قیس هم نقل می کنه. بعد شروع می کنه روایت ها رو نقل می کنه. یک سوالی که ایشون سند ها، اولا مراد ایشون از این توثیق کسانی هستن که مستقیم از امام نقل میکنن یا کل سلسله رو میگه؟ اینجوری که بعضی از کتاب ها من دیدم اینا کل سلسله رو خواستن از این عبارت توثیق میکنن، یا اینکه فقط اون کسانی که راوی مستقیم هستن از امام اونها رو میخواد توثیق کنن؟ اگر بگیم مراد کل سند هست
یه قرینه داره که مراد کل سنت هست، اون اینه که اصحاب مصنفات اولای سنت ها واقعا فقه های امام عسکری روایتی که بعدا نقل میکنه هیچ کنون از امام عسکری نیست، هیچ کنون از امام مثلا رضا نیست، اونایی که اصحاب امام عسکری هستن همه اوائل سنت هستن نه اواخر سنت. بنابراین این عبارت به عبارت بلند بالایی که ایشون آورده بود که فقه های امام عسکری امام کی صحیح نمیتواند باشن الا اینکه کل سند رو به خودشون تحقیق کنه، مضافم به این که اگر کل سند صحیح نباشه هدف ایشون رو تأمین نمی کنه و قبلا مناقشاتی که ایشون میکرد در وسط سند بود نه در آخر سند. اینی که با این مجموعه قرائن ولی اون که ابتداعاً ممکنه به نظر برسه که ایشون نظرش به راوی مستقیم هست، مراد ایشون ظاهراً راوی مستقیم نیست بلکه کل روایت سند رو میخواد تحقیق کنه. خب ولی چند مواردی که نقل کرده خیلی هاش کسی هستن که روایتش منحصر به همین یه اصلا شخص معروف نیست. و جالبتر هم همه اینه که کسی که یکی از اشخاصی که دوستان از باقی هست سنده دو بوم سه بومش هم هست محمد ابن سنان خودش، اما محمد ابن سنان که ایشون اون کار رو باش گرد روا محمد ابن سنان ان ابل جاروز قال سمرت ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام. ابا جاروز هم که اون طرف قضیه، محمد ابن سنان هم که این طرف قضیه. راویایی که هستن تو سند بعد راوی هستن عمرو بن شیب ان جابر، جابر جعفی کسی است که نجاشی ضعفش رو از خود شیخ مفید نقل کرده، ضعفش رو از شیخ مفید نقل کرده. و اینجور قرائن و قرائن دیگه ای که در ابو جعفی خیلیشون اصلا اسمشون دو جایی که واقع نیست این مطلب رو میرسونه که شیخ مفید ناظر به اینا نیست، نمیخواد بگه تک تک این روایت هایی که من نقل میکنم این اوصاف رو دارن، مرادش اینه که در این روایت هایی که من نقل میکنم اینجور اشخاص واقعا لازم نیست تک تک افرادشون ثقه باشن، همین مقدار که چون افرادی که ایشون نقل میکنه یه حجم شاید 50 تا روایته، از این 50 تا روایت 30 تاش این اوصاف رو هم داشته باشن کافیه برای اثبات مطلبش. سیتا هم یه روایت متواتر نمی کنه، بی کمتر از سیتا هم روایت متواتر می کنه که اینقدر اسمم تو این آورده یه رفعه مثلا 20 اسم کوچه هم نقل کرده آخرش هست و روا کرام الخصنمی ایسا بن ابی منصور قطعی بطل انشا شبه ایبل حداس فسکل بن یسار ابو ایوب خزار خسرو بن عبدالملک حبیب الجمایی عمر بن مرداف محمد عبدالله بن حسین محمد بن خدای سیرفی ابو علی بن راشد عبیدالله بن علی حلبی محمد علی حلبی امران بن علی حلبی هشام بن حکم هشام بن حکم همینجور اس ردیف کرده تا آخر همینجور. یعنی میخوام بگم خلاصه کلام میخوام این رو عرض کنم که مقایسه نحوه تعبیرات شیخ مفید داره و بعد این مطلب رو میرسونه که اصلا شیخ مفید ناظر به اون توصیق عام نیست، در مقام بحث رجالی که نمیخواد بکنه که بگیم ولی لغوه، همین مقدار که این اوصاف در عده از اشخاصی که بعدا ذکر میکنن صدق بکنه همین کافی است برای اینکه این تعبیر رو بیاره. بنابراین این توصیقی که شیخ مفید هست کل عدمه، این اصلا وقتی اصلا نمیشه شیخ مفید محمد بن سنان دو صفحه قبل اون حرفا رو در موردش بزنه بعد این لا طریقه را بن واحد مهود دو صفحه بعدش، آخه اختلاف چیز دو صفحه است. ما حالا جابر جعفی رو ممکنه باز یه جوری توجیه کنیم، این جابر جعفی رو یه جای دیگه تذکر کرده اینجا یادش نبوده، اون ممکنه، ولی خب حالا اونم میخوام بگم اون رو باز یه جوری ممکنه یه جوری توجیه بکنیم، ولی این یکی رو اصلا این توجیهات رو هیچ وقت در موردش نمیتونیم بکنیم. بس این نتیجه گیری که در مورد رساله عددی میکنیم این که رساله عددی شیخ مفید از جهت استفاده رجالی ازش نمیشه و این توصیق نمیخواییم بگیم. اون یه جهت دیگه بود که دو جهت داره، یکی این که اصلا خود شیخ مفید ناظر نیست به توصیق، یه بحثه شیخ مفید نمیخواد این همه اشخاص که در سنده بعدی واقع اصلا توصیق کنه، بنابراین اون وقت اون نکته هم که عرض کردیم حل میشه که ظاهرش اینه که اون ربات مستقیم رو میخواد بگه، نه ربات بابا شده. ربات مستقیم رو میخواد بگه و ناظر به اینم نیست، ناظر به اینم نیست که اینها خلاصه سندهای بعدی. یه نکته، نکته دیگه، اگر هم ناظر باشد حجت نیست، اگر هم ناظر باشد به خاطر اینی که این مبالغامه. این رساله یه رساله کوتاهیه و تو این جلد نهم تو بس یه رساله، کل رسالهش عرض کنم براتون،
جلد نهم از
آثار شیخ مفید، کل رسالهش 300 باشه، 300 درشت درشت نوشته شده، چیزی نیست رساله چیز رس... میخوام عرض کنم این رساله عددیه که عنوان یکی از منابع رجال تلقی شده. با این توضیحات روشن میشه که این اصلا حالت منبعیت برای رجال نداره. بله در مورد تضعیف محمد ابن سلام اون خب دیگه اون یکی از منابع هست، اون به عنوان یکی از منابع اینجا تلقی میشه، ولی نه برای توصیق عامی که اون مثل سایر کتابایی که گاهی اوقات نکته رجالی در ضمنش وجود داره، این هم اون هست. خب حالا میمونه بقیه بحث در مورد اون اصل رجال صادق برای هفته بعد انشاءالله. صلی الله علیه سیدنا محمد و آل محمد. که دوستان که تمرین دارن حل بفرمایند اون اینه که رجال ارشاد رو ملاحظه بفرمایید، ارشاد رو، ارشاد مفید، ایشون یه توصیقات عامی تو ارشاد داره در ترجمه هر امامی، از امام صادق، از امام کاظم به بعد، از امام کاظم تو قسمتی که نص بر امام رو نقل میکنه یه توصیق عام داره که نص بر این امام رو ثقات اصحاب پدر اون امام صلی الله علیه نقل کرده. این توصیقات رو تحقیق بفرمایید که ببینید آیا نقض داره یا نقض نداره، اونها رو میتوانیم بهش عمل کنیم یا عمل نمیتوانیم.